أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص مفهوم غایت عرض کردیم که باید بحث رو در دو مرحله و دو مقام دنبال کرد. به تعبیری ما دو تا مسئله داریم. مسئله اول بحث از منطوق ادوات غایت هست، اینکه آیا ادوات غایت که معروفترین و مهمترین اونها حتی و الاست دلالتشون منطوقا آنچنان است که وقتی میگه سرتومن البسرت الالکوفه، غایت که کوفه است داخل در مقیاس، یعنی از بصره رفتم کوفه هم رفتم، نه اینکه تا حصار کوفه رفتم. گفتیم چنانی که همین پرسش راجع به ابتدا هم میشه کرد، من هم همینطوره. وقتی میگیم من یعنی از کجا؟ آیا از حصار مثلا بصره، از داخل بصره؟ بحث ما محل بحث ما غایته. این پرسش باید پاسخ داده شه که آیا غایت داخل در مقیاست یا نه. آنگاه که پاسخ این پرسش رو بدیم، پرسش بعدی مطرح میشه که مربوط به مفهوم است. این بحث اول مربوط به منطقه. پرسش دوم اینه که آیا غایت آنچنان است که دلالت میکنه بر ارتفاع حکم، اگر بگیم که غایت داخل در مقیاس، وقت دلالت دارد بر ارتفاع حکم از بعد الغایه هم، یا دلالت دیگه به این نداره. وقتی میگیم سر تو یا سر من البصره تا الکوفه حکمه، از بصره تا کوفه سیر کن، اگر بگیم که کوفه که غایت است داخل در مقیاس، داخل در اون مسافتی است که ما از بصره بنا بوده طی کنیم تا، این جزء در واقع داخل حد فاصل بین مبدا و منتهاست. اگر چنین گفتیم، این سوال مطرح میشه که خیلی خوب، حالا اگر به اصطلاح بناست که غایت داخل در مقیا باشه، اون وقت این غایت دلالت میکنه بر این که پس ما بعد الغایه دیگه مشمول این حکم نیست، ما بعد الغایه دیگه وجوب سیر نداریم. اونور کوفه بنا نیست دیگه بریم، واجب نیست بعد از کوفه هم را بریم. اگر کوفه داخل مقیاس، داخل کوفه باید بریم، و اما بعد از کوفه نه. اما اگر نظر دوم شد، بگیم که غایت داخل در مقیان نیست، سوال تفاوت میکنه و اون این میشه که اگر فرض کنیم غایت خارج از مقیاس، آیا غایت دلالت دارد بر ارتفاع حکم از غایت و همچنین از ما بعد غایت؟ پس در فرض اول فرض سوال اینه که آیا وقتی میگه تا کجا رفتم، تا کوفه رفتم، و فرض اگر این است که کوفه جزئی از مقیاست، وقت بحث اینه که حالا بعد از کوفه چی؟ بعد از کوفه دیگه واجب نیست بریم اگر بگیم داخل. اما اگر بگیم داخل نیست، سوالی میشه که تا کوفه برو، یعنی بعد سوال میکنیم که آیا داخل کوفه چی؟ حکم مرتفعه. بعد از کوفه چی؟ حکم مرتفعه. پس در فرض دوم در واقع دو تا مسئله باید خارج شود، یعنی دو تا مسئله باید سوال شود که غایت بر ارتفاع حکم نسبت به اونها دلالت دارد یا ندارد. این در واقع یک بحث و یک مسئله است. مسئله اساسی در واقع این نکته است که خب ما علل اصول حسب احیانا فرض کنید مبنای اول با غایت که مواجه می شویم، آیا می تونیم از غایت مفهوم گیری کنیم یا نمی توانیم؟ اجمالا بحث رو درس گذشته تر کردیم، یه مقدار گفتیم احتیاج به تفصیل داره، یه بحث ادبی باید اینجا انجام بپذیره تا تکلیف ما نسبت به این پرسش اول روشن شه که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست. عرض کنم که حتی یک قسم نیست تا جواب بسیط داشته باشه. در واقع یه پرسش اینجور بسیط نیست که پاسخش هم بسیط باشه. بگیم آقا حتی اگر در جمله بود، آیا دلالت دارد بر اینکه غایت جزء مغیاست یا نه، و سپس آیا مفهوم دارد یا ندارد. بلکه حتی چند جوره. حالا ما در جزئیات نمیخوایم وارد شیم چون نیاز نیست، ولی خب نکات و جهات مختلفی زیله در واقع بحث از حتی و کلن ادوات غایت وجود داره. ما در حد نیاز از این نکات رو خواهم عرض کنیم. حتی سه قسمه. ما حتی جاره داریم. حتی جاره به معنای الاست، جر میدهد، ولی به معنای الاست. این یک نکته. نکته دوم این که حتی جاره به معنای الا حسب نظر مشهور اصحاب علم نحو داخل در اسم ظاهر می شود، اسم ظاهر رو جر می دهد و وارد اسم ضمیر نمی شه. حتی ها نمی شه گفت. حتی مقلع الفجر وارد اسم ظاهر می شه و اسم ظاهر رو جر می ده، اما وارد اسم ضمیر نمی شه و نتیجه اسم ضمیر رو جر نمی دهد. نظر خلاف هم هست که نخیر، وارد ضمیرم می شود بر اونم جر می دهد. نکته دیگر این که بعضی گفتن اصلا حتی خودش به ذات حرف جر نیست، بلکه حتی که به معنای الا به کار می رود چون در معنا سایه الاست، در عمل کردن میشه سایه الا، نیابت به نیابت از الا جر میدهد. چون حتی به معنای الا به کار رفته، اون خاصیت عاملیتش هم کسب میکنه، مثلا جر میده. کم له من نظائر، که وقتی چیزی معنویان تابع چیزی شد، عملکرد او را هم داره. در نتیجه حتی رو جزء به اصطلاح حروف جر نباید ذکر کرد. این به تبع و ثانویان شده جاره. در واقع چون به معنای الا به کار میبریم، خاصیت الا رو پیدا میکنه. پس بنابراین این نیابتن از الا جر میدهد. نکته دیگر این که وقتی حتی وارد اسم ظاهر میشود، دو وضعیت و دو حالت پیدا میکنه. دو حالت دارد در واقع. گاهی وارد اسم ظاهر می شود و حکم ما قبل، حکم ما بعدش، ما بعدش تبعیت می کنه از حکم ما قبلش. حکم ما بعد تسری می کنه در ما بعد. حتی اون چه که ما قبلی هست، حکمی که بر ما قبل حتی جاری است، همون حکم بر ما بعد حتی جاری میشه. مثلا فرض میگیم آقا قرأت و درس، درست و درس حتی آخر کلمت فی مثلا. خب ما قبل حتی درس بود، خوانده شدن درس حکمش بود که قرأت و درس حتی، یعنی درس رو خواندم و قرائت بر درس بار شده بود. ما بعدش هم همین حکم پیدا میکنه. وقتی میگیم حتی آخر کلمت فی، یعنی تای تمتش هم اونم قرائتو، این حکم قرائتو رو بعد حتی هم بار میشه. گاهی اینجوری، گاهی اینطوری نیست که حکم ما بعد تبعیت از حکم ما قبل حتی بکنه، حکم ما قبل حتی تسری کنه بر حکم بر ما بعد حتی. مثلا وقتی میگیم در آیه سلامون هی حتی مقلع الفجر، خب سلامون این حکم سلامون هی حتی مقلع الفجر، قبل از حتی میگه سلامون، بعد حتی چی؟ مطلع الفجر. مطلع الفجر هم سلامون؟ نه، مطلع الفجر دیگه خارج از این حکم است و حکم سلام تسری پیدا نمی کند به بعد عنوان حتی، یعنی مطلع الفجر، یعنی سلامون تا مرز مطلع، یعنی تا وقت که شب تمام شد. فجر که طلوع میکنه دیگه روز نیست، پس او دیگه در حکم ما قبل حتی نیست. و بعضی گفتن که اصلا وقتی ما میگیم حتی مقلع الفجر که یکی از اقسام حتی استینافی است، این بسا یه جور معنای استینافی میده، یعنی داره میگه که سلامون حتی کی؟ حتی یستأنف الفجر، تا این فجر شروع شه. وقتی شروع شد دیگه مشمول نیست. در هر حال این دو وضعیت رو به لحاظ دلالی ما میتونیم در خصوص حتی جاره بگیم. این یه قسم. سیاق یعنی قرائنی در متن باشه که ما از زمینی خود متن اینو بفهمیم، از سیاق و سوق جهت در واقع کلام شاید اینجور نباشه، ولی یه حیث دیگه هست که بعد مطرح میشه با اون، این که ما قبل و ما بعد چه نسبتی با هم داشته باشن. اگر ما قبل و ما بعد نسبت مثلا جزء و کلی داشته باشن، اونجا ما بعد میتواند حکم ما قبل داشته باشه. فرض کنید در همون مثال اکلت و سمکتا حتی رأسها، رأس جزی از سمک است، پس من بر این من وقت سمکه خورده میشود، رأسم جزی از همینه، قابل مصرف است. و یا در حکم جزئه، گاهی از نوع در واقع حقیقتا جز نیست اما اعتبارا ذوقیا جز است، بالاخره در حکم شبیه به جزئه، در یه همچین، یعنی ممکنه سیاق اینو نشه تعبیر کرد، باید یه چیزی گفت که قرینه است.
داره
میخواد بگه
این امنیت برقراره تو این زمان. خب این امنیتی که برقراره تو این زمان تا
کی هست؟ خب این میشه همون قرینه خارجیه باز، یعنی اینا سیاق اونیست که از مثلا لحن القول بفهمیم، از یه عناصری و خصوصیاتی در خود متن. اما اگر ما به اعتبار یک محاسبه عقلانی عرفی
یه حیثیت اینجوری بگیم، این رو سیاه تعبیر نمی کنن. ما به اواخر بحث مفاهیم انشاءالله بنا داریم یه سلسله بحثایی رو که به عنوان ملحقات مفاهیم خوب در اصول بحثه تر کنیم انشاءالله، اونجا از جمله دلالت سیاقیه رو بحث خواهیم کرد. در هر حال
اینو
الان یکی کسی مثلا واضح اومده بس کرده،
یعنی
همین
همین که میفرمایید، یعنی یه فهم اغلایی، یه فهم عرفیه.
خب مراتون چیه؟ یعنی
واضح ادبیات اومده اینو بس کرده، یا اینو فهم
اغلایی و عرفی
اینو
میفهمه
که حتی اینجا داخله، اونجا داخله نیست.
خب ما خب وضع اوجوری معنی کردیم که همین وضع، چون گفتیم وضع یه پدیده اجتماعیه، در بستر اجتماع شکل میگیره. یه نفر رو صندلی نمیشینه بگه که من از امروز میگم این لفظ به این معناست. بله، به تلقی و تعریف ما از وضع چرا این وضعه؟
حتی
میخواید بفرمید که در واقع حتی یه دلالت داره، متن جمله دلالت دیگری داره. ممکنه از متن عرف به اعتبار ملابسات جمله چیزی فهم بکنه در یکی از جملات، در حالی که حتی اونجاست، در یه جمله دیگری که باز همین حتی هست طور دیگه فهم کنه. این فهم منصوب حتی نیست. اینو میخواد بفرمید؟ بله، که اون جه خیلی تلاش کردن قاعده مند کنن این مسئله رو، بگن ضابطه چیه که بگیم. حالا این یکی از جهاتی که من اشاره کردم، این که نسبت جزء به کل باشد، این خودش ضابطه است. این یکی از ضابط همینه که ما حتی رو چگونه معنی کنیم. قسم دوم حتی عاقفه است، عطف میکنه به معنی وامه. اون به معنی الا بودی، معنی وامه. در واقع حتی استخدام میشود برای اینکه عطف کند چیزی را به چیز دیگری. اینجا اون بحث در واقع جزء کل کاربرد زیادی داره، در صورتی که که این وقت حتی عاطفه تلقی می شود، که اگر عاطفه تلقی شود قاعدتا بعد حتی ملحق به قبل می شود، چون هم حکم قبل رو پیدا می کنه، عطف داره می شه دیگه. گفته شده که بله، اگر فرض کنیم که در واقع اون چه که عطف می شود جزی از معطوف علیه هست، واقعا مثلا این مثال اکلت و سمکت حتی رأسا، یا نه به منزله جز، فرضی جز تلقی کنیم، به نحوی می شود جزئیت اعتباری مثلا براش فرض کرد. اعجبت الجاری حتی کلامها، این دخترک زیبا بود، ما رو شگفت زده کرد حتی حرف زدنش هم. حرف زدن که جزئی از این دخترک نیست، جاریه نیست، اما خب بالاخره یک فعلیست از او صادر میشه، صوتیست از او صادر میشه، جزء وجود او نیست، ولی یه نحوه نسبتی و رابطه‌ای هست، یه نوع امتداد وجودی او به حساب میاد. اینا فرضی، علل فرض جزگوی شبه جز است مثلا تلقی میشه. پس بنابراین یه قسم دیگه هم قسم در واقع حتی عاطفه است که برای عطف چیزی به چیزی دیگر ما بعد به ما قبل، ولی ملاکش آن است که یه رابطه‌ای بین ما بعد و ما قبل باشد. خب عاطف و معطوف مگه هر چیزی به هر چیز میشه عطف کرد؟ قاعدش اینه که اون چه که عطف میشود مثلا جزء حقیقی یا جزء فرضی ما معطوف علیه باشد، یه ملاکی در واقع باید داشته باشیم. و حتی گفتن که زمانی ما میتونیم از حتی عاطفه استفاده کنیم که در جایی میتوانیم استفاده کنیم که بشود او رو استصلاح کرد. اگر بشود ما بعد و استثناء کرد جا داره بگیم حتی، یعنی میتونست که شامل او نباشد. مثلا فرض بفرمید که میگه ضربت و فرض کنید که آحاد این قوم را، ربط القوم حتی رئیسهم، خب به هر حال این که رئیس و بساگل و آهاد و اعضا رو همه را آدم کتک بزنه، رئیس و یا احتراما یا زورش نمیرسه، جا داشت جدا شه و احیانا میتونست استثناء شده باشد. وقت اینجور جایی حتی رو به کار میبرن، حالا این گفته میشه ولی میتونی طور هم نباشه. مثلا اگر کسی، یعنی این مشهور است میگن، ولی اگر کسی بگه که ضربت القوم حتی زید، خب زید نه رئیس نه مرؤوس، یکی از آدمای قومه، حالا به حیثی، مگر اینکه بگیم هر گونه تفاوتی، هر گونه تفاوتی، مثلا زید و من دوست داشتم، با اینکه دوستش داشتم اونم کدکی زدم، مثلا یه تفاوتی اجمالا میخواد که این حتی ویلو لغوه. برای اینکه شما اگر زید خصوصیت نداشته باشه، غالبا خصوصیت تو گفتن این که یا اقوا باشد از بقیه آهاد یا اضعف باشد که جا داشته باشه استثناء کنی، و چون احتمال استثناء میره بگی حتی، تا بتونی بگی استثناء نشده. اما اگه خصوصیت نداره، ما هزار تا مثل زید تو قوم داریم، حالا بگیم حتی زید که چی؟ چون اگه نمیگفتی هم معلوم بود که زدیش، برای اینکه هزار تا مثل زید تو جمع قوم هستن. وقتی میگه قوم زدم دیگه دلیل نداره، مثلا یکی از اینا رو کیش فرقی با بقیه نداره نزده باشیم، در مزانی نیست که او کتک نخورده باشد تا با حتی بگیم این حکم شامل او هم هست. حالا علی حال حتی عاطفه هم یه قسم از اقسام ثلاثه است. قسم سوم حتی ابتدائیه و استئنافیه است. حتی آغازینه، استئناف از انف، یک نقطه شروع گویی انگار. حالا این که واقعا به کسی لابود در موقع خیلی دراز بوده این اسم گذاشته، چون شروع وجودش اینجا شروع می شده. برای استئنافی است، استئناف آغاز در اول جمله میاد، جمله مستأنفه با او شروع میشه، در نتیجه عاملی بر سرش نیست، پس محلی از اعراب هم در جمله نداره. مثلا در قرآن بعضی شواهد رو آوردن و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اینم بعضی اگه بودن خوش زغوری میکردن، میگفتن که وعده ظهور سید حسن نصر الله است، همین میگفتن رسول خدا میگفت که این سید حسن نصر الله میاد کلک اسرائیلی ها رو بکنه، فرمودن چرا حق دیر نیست میادش. ثم بدلنا مکان سیعت الحسن حتی عفو و قالو قد مس آباءنا الضراء و السراء. مثال از این قبیل رو بین این سه قسم، در اون که محل بحثه و محل نزاعه همه اینا نیست، پس من بر این ما باید بگیم کدوم حتی. اگر سوال این شد که آیا بعد حتی غایت در مقید داخله یا نه، آیا ارتفاع حکم، آیا حتی دلالت بر ارتفاع حکم از غایت می کند یا نه، باید بگی کدوم حتی رو شما میگی، حتی جاره، حتی عاطفه یا حتی استئنافیه. روشن است حتی معنای الا محل بحثه، حتی عاطفه که ما بعدش ملحق به ما قبلشه، از جایی سوال نداره که ارتفاع حکم عکسه. در حتی عاطفه میگه که ضربت القوم حتی زید، اون حتما محکوم به حکم اینه، حکم از اون مرتفع نیست. در حتی استئنافی هم سخن از حکم نیست، اون چه محل بحث جا دارد بحث بشود حتی جار است. حتی جاره معنای الا، در حقیقت باید گفت اصالتاً الا حرف غایت است و حتی نیز آنگاه که جای الا قرار بگیرد و هر چیز دیگری. بعضی گفتن مثلا له هم معنای غایت میده، له اجل کذا، میتونید شما له رو به کار برید، به خاطر آن، به غایت آن و هر حرف دیگری. هر اونچه که به معنای غایی برود به کار برود. اینجا هم حتی غاییه که همون حتی جاره رو اصطلاحا باز حتی غایی هم میگن، حتی غاییه محل نزاعه. پس بنابراین برای تنقیح محل نزاع و محل بحث این مطلب رو باید توجه داشت که از بین مجموعه معانی که برای حتی یا کاربردهایی که برای حتی در ادب نحو، در علم علوم ادبی و خصوصا نحو مطرح است، اونجایی که در واقع حتی به معنای اله و حتی غایی است که همون حتی جاره است. یه نکته هم البته جای بحث داره که باز این بحث رو امدار پیچیده میکنه و ما رو محتاج به قاعده گذاری میکنه، این که گاهی در بعضی از جملات این سه قسم از حتی رو که گفتیم یه جمله است ولی میشه سه جور به قول معروف قرائت کرد، خانش های مختلفی از حتی داد. در همون مثال معروف اکلت و سمکت حتی رأسها، شما یه وقت میگید که اکلت و سمکت حتی رأسها نصب میدید، این میشه حتی عاطفه، سمکت رأسها، رأسه عطف شد بر سمکت، میشه حتی عاطفه. یه وقت میاید میگید که اکلت و سمکت حتی رأسها، حتی رأسها مرفوع خواندی رأسها رو، این میشه ابتدا و میشه حتی استیلافیه. ممکنه بگید اکلت و سمکت حتی رأسها، رأسها بگید، مجرور بخوانید، حتی جر بده، میشه حتی غائیه، حتی جاره. میشود بعضی از جملات رو سه جور قرائت کرد. برای همینه در بعضی از آیات قراء بعضی آیات رو در خصوص حتی همین جور، بعضی مجرور خوندن، بعضی منصوب خوندن بعضی از آیات رو در انواع قرائت. این هم هست. وقت این احتیاج داره به این که ما یه قاعده هایی رو بگذاریم، مثل همین که گفتیم مثلا ما بعد یا معطوف اگر میگیم عطفیه، حتی عاطفه است، اونجا باید معطوف جزئی از معطوف علیه باشه، اونجا دیگه باید عاطفه گرفت، نه جاره مثلا، نه استینافیه. یه قواعدی باید گذاشت. از شبت که بعد این همه، حالا این مسئله محل و معرکه آراء و نزاع مفصله که خب مقایت آیا داخل در مقایع هست یا نیست، انواع اقوال مطرح شده. محقق خراسانی و بسیاری دیگر از معاصرین و حتی بزرگانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین گفتن که همواره غایت از مقایع خارجه مطلقا، بعضی دقیقا برعکس گفتن در تمام موارد غایت داخل در مقایع است. بعضی آمدن تفصیل قائل شدن، تفصیل هم بره چند قسم، بعضی گفتن که بسته به این است که غایت و ما بعدش، ما قبل غایت و ما بعدش از یک جنس باشن یا نه. یه وقت شما مثلا فرض بفرمید میگید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، مثلا حتی المرافق. یه وقت میگید الى المرافق که مرفق یه نقطه است برای رفق بین دو استخون، وصل شدن بین دو استخون. و جا داره که در وضو اونجا هم شسته بشه، جسم بدنه و در وضو هم بناست این عضو شسته شه، این جاره شسته شه و مرفق جزی از همین جاره هست، از همین جنسه. یه وقت اینطوره. اینجا قاعدتا میشود گفت که داخله، چون امتداد ما قبله، ما بعد امتداد ما قبله، بعد حتی امتداد قبل حتی است. اما یه وقت اینطوری نیست، جنس ما قبل حتی با ما قبل با بعد حتی تفاوت میکنه. وقتی مثلا در آیه می ثم اتم الصیام الی اللیل، لیل و نهار فرق میکنن با هم دیگه، در لیل یه مقطع دیگری از زمان است، مثل همون بسا همین حتی مطلع الفجر. مطلع فجر غیر از لیل است. اینجا که متفاوته اینجا ملحق نیست. بعضی گفتن اینجور تفصیل قائل شیم. بعضی دیگه تفصیل معنوی قائل شدن، گفتن که بین حتی و الا باید تفاوت قائل شد. اگر احیانا حتی رو به معنای الا به کار بردیم، اونجا غایت داخل در مهیاست. اما اگر حتی رو معنی الا به کار نبردیم داخل نیست. حالا این احتمالا به تحلیل نوع حتی وقت برمیگرده در واقع. بعضی گفتن که اصلا مثل نظریه که راجب غایت و احیانا بعضی راجب وصف و بعضی راجب شرط مطرح کردن، در وصف بعضی نظرشون این بود، گفتن آقا وصف دلالت دارد بر وجود حکم برای موصوف، این که اون که این صفت رو ندارد آیا این حکم رو دارد یا ندارد، نه بر دارد یعنی اثبات دلالت میکنه و نه بر ندارد نفی دلالت میکنه، اصلا مسکوته. وصف کارکردش اینه. در یکی بخشی از توضیحات میرزای ناینی این بود، خب مطالب میرزای ناینی اشاره کردیم، این داری مشوشه فرمایششون. به نظر در واقع نوعی بلکه دو جور تفصیل در کلام مرحوم ناینی بود، اما یه جایی هم صریحا میگه نه خیر مطلقا دلالت ندارد. ولی اونجایی که مطلقا میگه دلالت نداری اشاره اینجوری داره، میگه وقتی وصف میاد این وصف داره میگه این موصوف من داره این حکم است، بعد اینو اثبات میکنه، کارکردش اینه، اثبات وصف، اثبات حکم بر موصوف، اون که ذات و صفت است. اما اگر ازش سوال کنی که خب اونی که این صفت رو نداره غیر موصوف چی؟ آیا اون هم این حکم رو دارد یا نه اون این حکم را ندارد؟ میگه این دوتا مطلب و این نمیشه نسبت داد، بگیم حکم دارد یا ندارد، مسکوت است، ممتنع، رأی ممتنع داره به اصطلاح. اینجا هم یه رأی اینجوری داریم، این که آقا داخل است یا داخل نیست، ما از حتی میفهمیم که غایت داخل در مغیا است یا از حتی میفهمیم که غایت داخل در مغیا نیست، هیچ کدوم را نمیفهمیم. و شاید تعبیری که فرمودن به این که آقا حتی فقط داره غایت رو بیان میکنه، و البته تبیین دارین، بعضی گفتن که آقا اصلا کار کرده حتی مثل آیه وضو اصلا نمیخواد بگه غایت چیه، میخواد بگه حد چیه، میگه آقا محل وضو کجاست، کاری با غسل نداره، با مغسول سر کار داره، میگه این محلی که باید شسته بشود از اینجا شروع میشه، ببین این از نوک انگشت تا مرفقه، این محدوده محل وضوعه، اینو میخواد بگه، غایت بحثش اصلا بحث غایت نیست. اینجوریست که شما از سمت ابتدا نگاه کنید تا انتها رو بگید چه خبره، نخیر از بالا نگاه میکنید، شما یه وقت از اول خط نگاه میکنید تا کجا، میگه تا بسله، یه وقت بالا تو از ماهواره نگاه میکنید اونجا اول آخر ندرستن، علاوه عزب الله مثل نگاه خداست، برای خدا مگه زمان وجود داره، مگه مسافت وجود داره، اول آخر برای خدا همتان وجود نداره. از ماهواره از بالا نگاه میکنی کدوم بر اول کدوم بر دو آخره، کدوم ابتداد کدوم انتها معنی داره، اصلا اون بالا وایستادی، هیچ کدوم ابتدا انتها نیست، فقط حده، این برش، این تیکه، منظور اینه. در نتیجه اصلا کاری به کار غایت ندارد، تا اینکه بگیم غایت مشموله و داخل در مقیاس یا داخل نیست، اصلا کاری به دخول و خروج ندارد و فقط میگه آقا این حد، اینم به اصطلاح یه فرضی یه قوله. حالا اینکه هر کدوم از اینا اقوال و احیانا احتمالات دیگه هم هست، من دیدم مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه این تحریرات آقا مصطفی خیلی کتاب خوبی است، یعنی واقعا انسان این تحریرات فل اصول رو میبینه مال مرحوم آقا مصطفی، به توان اجتهادی و قدرت فکری او، ذهن وقاد و گرم او و ذهن نقاد و مهاجم او پی میبره که اولا چه اشراف خوبی بر آراء داره و چقدر ذهن خوبی داره در تشکیق شقوق و چقدر تواناست در نقد، در کمتر مطلبی آراء هست امامو قصر میذاره در بره و نقد میکنه، در این که گاه به مطالبی میپردازه و عظمت امام رو احترام میکنه. مثلا در مسئله خطابات قانونیه میگه این بارقتون الهیه لاهوتیه، ولی در حال نقد میکنه. در اینجا من دیدم مجال نبود بشنم ورق زدم نگاه کردم نتونستم، دیدم تعداد زیادی ایشون تفصیل نقل کرده از افراد مختلف. به هر حال اقوال تفصیل متعدده. حالا اینکه ما علل مبنا باید کدوم رو اتخاذ کنیم دیگه احتیاج به بحث داری که انشاءالله در جلسات بعد سعی میکنیم اونو تعقیب کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.